في أرواح العالمين بإسراء محسن الابتداء. وبعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. بسيكم النار مبارك رمضان سالوز تنقضاد شهادت مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام. فرصت امروز یک فرصتی که باید تمام سخن و بحث ما درباره امیر المؤمنین علیه السلام باشد، ولی خب چون برنامه روزانه هر روز ما تفسیر آیات شریف است و از طرفی هم برای که در بحث تفسیری فاصله ایجاد نشه با اجازه شما خواهیم که روز امیرالمؤمنین هست، ما بحث همروزی خودمون رو ادامه بدیم. البته اگر انتهای صحبت فرصتی شد انتهای وقت بنده یه نقطه خاصی در مورد امیرالمؤمنین سلام دارم که عرض میکنم. تفسیر آیه شریفه ششم از این سوره مبارکه دیروز ناتمام بود و کلمه و کلام و بحث ما در مورد خالدین متوقف شد. خلود در آتش برای شر البریه که در آیه بعدی هم خلود در بهشت برای خیر البریه داریم. البته این دو آیه با هم یک تفاوتی دارن، اون این که در این آیه می فرماید نار جهنم خالدین، افراد کافر در آتش جهنم اینها مخلدن، اما در آیه بعدی در مورد افراد متدین می فرماید جزاهم عند ربهم جنات و عدن تجری من تحت الانهار خالدین فیها ابدا. در اینجا میگه خالدین، در اینجا میگه خالدین فیها ابدا، یک ابدا در اینجا اضافه داره و در اینجا ابدا رو نگفت. این یه نکته قابل تأملی است انشاءالله در تفسیر آیه بعدی که به خالدین فیها ابدا رسیدیم این نکته رو عرض خواهیم کرد. بحث ما در باره خلود در آتشه. خب غالبا این معنا در ذهن خیلی ها تبادر می کند. یه آدمی که فرض کنید تمام عمرش رو هم در کفر و در زندقه و در تمرد از فرامین الهی و در طغیان خدا گذرونده است، یه عمر 70 ساله، یه عمر 80 ساله، حتی اکثر یه عمر 90 ساله کافر بوده و در خط طغیان و سرکشی در برابر دستورات و فرامین الهی و منکر توحید و عبودیت خدا بوده است. علی‌ای‌حالین این کفر یک دوران محدودی داشته، او دوران محدودش 70 سال، 80 سال، 90 سال در یه اوقات مشخصی بوده. چطور وقتی خدا میخواد این رو عذاب بکند به طور نامحدود فی نار جهنم خالدین، در اون عذاب کذایی که در مورد نار جهنم دیروز بحث مفصلی خدمتون عرض کردم، در اون نار جهنم و در اون آتش جهنم این بایستی تا خدایی خدا در عذاب الهی گرفتار باشد. این که 90 سال بیشتر کافر نبود، 80 سال بیشتر کافر نبود، چطور تا خدایی خدا بایستی مخلط باشد؟ این دو نکته در اینجا قابل توجه هست. نکته اول این که اصولا عذاب در مقابل گناه در برابر حجم گناه نیست، در برابر نیت گناه هست. یعنی آدمی که داره گناه انجام میدهد به خاطر گناهش استحقاق عذاب ندارد، به خاطر اون نیت طغیان و سرکشی که در برابر خدا دارد این مستحق عذاب است. لذا اگر یا آقای مسلمان متدینی یه لیوان مایه‌ای در اون لیوان هست، به خیالی که این آبه یا به خیالی که این شربته، این مایه رو سرکشی و بعد معلوم شد این مایه خمر بوده، شراب بوده، خب یه هیچ عذابش نمی کنن، عرق خورده، مستم گرده، عوارض مسیرم داره، ولی در این حال او رو هیچ عذابش نمی کنن. این بنوانی که خیال میاد یا آبه، اگر کوچکترین احتمالی می داد برای این خمر است دست بهش نمی زد، وقتی یه خورد فهمید که یه خمر نوشیده است، این رو هیچ عذابش نمی کنن. حالا اگر یه نفر فرض کنید به اندازه یه نصف ته استکان، نه به اندازه یه قاشق، میداند این خمر است و به عنوان این خمر خمر و شراب است میخورد، او رو عذابش میکنند. یه بطری عرق رو خیال آب سر کشید عذابش نمیکنند، یه ته استکان به عنوان مشروب خورد عذابش میکنند. عذاب در مقابل نیت هست. او آدمی که یه بطری عرق رو سر کشید به عنوانی که آب هست و به خیال این که آب هست، او قصد گناه نداشت، بنای طغیان در مقابل پروردگار نداشت، با خدا در نیفتاد. خدا گفته انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوا، اینم عرق نمی خورد، چون خدا گفته نخور نمی خوره، به خیال میگرد آب بخور، ولو اینکه حجم عمل همون گناه است، همون آشامیدن خمر است، ولی در آن عذابش نمی کنن چون نیت گناه نداشته است. یه آدمی که یه عمر کافر بوده، خب یه مدتی انسان ممکنه خدا رو نشناسه، بعد خدا رو میشناسه، بعد متوجه خدا میشه، بعد وجود حق براش ثابت میشه، حقانیت دین و شریعت براش ثابت میشه، معاد ثابت میشه، خوبی بر میگرده، از کفرش بر میگرده، اسلام میاره، مسلمان میشه، مؤمن میشه، خدا رو باور میکنه، معاد رو باور میکنه، بیش. اما یه آدمی که بعد از اثبات وجود پروردگار و بعد از اثبات معاد به اثبات حقانیت دین و شریعت، این به هیچ وجه ایمان نیاورد، با این ثابت شد دلیل براش آوردن، برهان اقامه کردن و جوابی هم در مقابل نداشت، ولی عمدن تمرد ورزید، کفر ورزید، به دنبال لاابالیگری، به دنبال طغیان رفت. یه آدمی که بعد از اتمام حجت و بعد از اثبات بازم به کفر خودش ادامه میدهد، خب اگر این آقا به جای 90 سال 90 هزار سال عمر میکرد، بازم ادامه میداد دیگه، چون آدمی که میخواد برگرده همون اولی که حق برش ثابت شد بر میگرده. بس یه آدمی که بعد از اثبات حق در این حال بر نگشت، قصدش ادامه این طغیانه، قصدش ادامه این کفر و سرکشی است. اگر به جای 90 سال خدا به 90 هزار سال هم عمر میداد به همونجا میرسید. 950 سال نوح مردم رو دعوت کرد به خدا، آخرش به خدا عبس کرد، رب بلا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، رب این تذرهم لم یلدوا الا فاجرا کفارا. این نبوده که همون روز اول حوصله نوح سر بیاد بگه خدا اینا رو عذاب کنه. نه، 950 سال به تعبیر قرآن 1000 سال کمتر از الا 50 سال، یعنی 950 سال نوح مردم رو دعوت کرد. بعد به جای رسید گفت خدایا از این کافرین بر کره زمین دیال رو باقی نگذار، اینا اگر بمونن لم یلدو الا فاجرن کفارا. خلاصه در روی کره زمین تو بنده نداری، از اینا جز فاجر کفار به دنیا نمیاد. یعنی اگر اینا به جای 950 سال که نوح اونها رو دعوت کرد 950 میلیون سال دعوت رو میکرد، خدا همون بود گرد. چون پس این نیت داره اگر تا آخر عمر دنیا هم بماند این کفر و تمرد خودش رو در مقابل ذات مقدس پروردگار ادامه بدهد، با این نیتی که در ادامه کفر و تمرد دارد، در این حال خداوند متعال پس بنابراین تا خدایی خدا و تا ابدیت رو عذاب میکنه. یه عذاب در مقابل اون نیته، نه در برابر حجم کفر و حجم عملی که 90 سال میکشه. یه نکته دیگر همون نکته ایست که دیروز عرض کردیم. ببین عزیزان، ما این برداشتی که نسبت به دوزخ داریم درست نیست، نسبت به اشتم برداشت درست نیست. ما خیال بودیم ذات مقدس پروردگار یک شکنجهگاه دارد، یه عشبتگده دارد. آدم هایی که نماز میکنن، عبادت میکنن، بنده خوب خدا هستن، اینا وقتی مردن میبرن چون دو اشرت کرده مشغول عیاشی میشن با هورالعین و خانم های زیبا و مشغول کیف و عیش و نوش. اینایی هم که کافر شدن و گناه کردن وقتی مردن یعنی من دوی شکنجگاه شکنجه شد میکنن. ما برداشت مزد جهنم اینه، به نسبت بهشتم اینه. این برداشت برداشت غلط است. بهشت جهنم این نیست. اصلا دو تا جاده تو زندگیه، هر جاده ای انتهایی دارد. یعنی یه جاده انتهاش این است که بشر به جایی میرسد که در این جاده فلسفه خلقت درباره او محقق نشده است، ویژگی ها و خصوصیات انسانیت به وسیله او به وجود نه تنها نیامده بلکه سرکوب شده و ساقط شده. خب یه موجودی که فلسفه آفرینش او در او محقق نشده و اون ویژگی های رتبه وجودی هم در اون نیست، این باید نیست بشود. عرصه عرصه نیستی است و عرصه نیست شدن آتش هم به خاطر این که در نیست کردن قوی ترین عوامل و ابزار برای نیست شدنه. یه روز عرض کردن خب یه عرصه عرصه نیستی است، خودش در به عرصه نیستی، چون فلسفه خلقت در او به محقق نشده با اراده خودش با تصمیم خودش. ذات مقدس پروردگار هدفی که از آفرینش او داشته است، مقصدی که از ساختار وجود او خداوند در نظر گرفته، او محقق نشده. چون او هدف و مقصد محقق نشده پس این وجود نداره، این نیسته. شأن شأن نیستیست، منتها چون بشره و بشر برای بقا خلق شده است، مشیت خدا تعلق گرفته، بشر نابود نشود، بشر فانی نشود، در این حالی که شأن او عرصه نیستی است، در یه همچه شرایط قرار میگیره. این جاده رو خودش انتخاب کرد، آخرش هم رسید به این نقطه، این نقطه نقطه ابدیته. به تعبیر دیگر ببینید برادران، زندگی ما دو فصل دارد. ما دو تا زندگی نداریم، بگیم یه زندگی دنیا زندگی آخرت، بخیر، ما یه زندگی داریم. موجود زنده زنده است، منتها این زندگی دو فصل دارد، یه فصل گذار یه فصل ثبات. فصل گذارش اینجاست، تو 60 سال، تو 70 سال، تو 80 سال، تو 90 سال، این فصل فصل گذاره. بارها مثال زدن مثل رودخانه ای که از سرچشمه که می جوشد در بستر یه زمینی جریان پیدا می کند در حال گذاره، در حال عبور تا برسه به دریا و دریاچه، اونجا ثابت میشه، اونجا استقرار پیدا میکنه. من و شما در دو تا زندگی نداریم، یه زندگی داریم، حیات یکی، زندگی یکیست، مدتی زندگی یه فصل گذار دارد در این مدت، این آب رودخونه. بعد میرسیم به فصل ثبات، وقتی آدم مرد از فصل گذار به فصل ثبات منتقل میشه، یه میشه موجود ثابت، فصل ثبات پیدا میکند. حالا این فصل ثباتش کجاست؟ هر کجا به خودش انتخاب کرده. این فصل ثباتش رو اگر در یک اوج کمال، در یک نقطه کمال انتخاب کرده، همونجا فصل ثباتشه و همونجا تا خدایی خدا ثابت. اگر این فصل ثبات خودش رو در یک نقطه نکبت، فلاکت، بدبختی، نیستی و انواع و اقسام آفات و بدیات و سختی ها انتخاب کرده است، خب خودش این فصل رو انتخاب کرد، خودش میره اونجا. این نیست که در مقابل 70 سال عبادت بخوان برابری کنن، یه تا خدایی خدایی رو عذاب کنن. این فلسفه خلد است که در مورد کفار فی نار جهنم خالدین، در مورد مؤمنین میفرماید من از فی جنهم اندربهم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها ابدا، اینا در اونجا مخلدن. خب در این آیه شریفه نکته دیگری که ما داریم اینه که فرمود ان الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین فی نار جهنم خالدین. در اینجا دو دسته با هم یکی به حساب اومدن، هم در اصل سرنوشت هم در ماهیت. اهل کتاب و مشرکین با هم یه جور شدن، هر دوشون خدا میگه الذین کفروا نگافرن، سرنوشت هر دوشون هم فی نار جهنم خالدین، در آتش جهنم خالدن، در حالی که اهل کتاب یهود و نصارا با مشرکین فرق داشت. مشرکین اصلا به چیزی معتقد نبودن، اینها خدای رو قبول نداشتن، خدای یکتا رو قبول نداشتن، معاد رو قبول نداشتن، شریعتی رو قبول نداشتن، وحی رو قبول، هیچی قبول نداشتن. و اهل کتاب همه اینا رو قبول داشتن، فقط نبوت پیغمبر رو انکار کرده بودن. اصل وحی، اصل شریعت، اصل خدا، اصل معاد، همه اینا رو یهود و نصارا قبول داشتن، فقط پیغمبر رو انکار کردن، نبوت پیغمبر رو ایمان نیاوردن. چطور شد مشرکینی که هیچ قبول نداشتن و با اهل کتابی که همه چی رو قبول داشتن فقط یه چیز رو منکر بودن و اون پیغمبری پیغمبر، یه هر دو از نظر ماهوی کافرن، الذین کفروا شامل هر دو میشه، از نظر سرنوشتم هر دو فی نار جهنم خالدین هستن. چرا اهل کتاب میشه این خوبه یکی قرار داده را آیه؟ ببینید، به خاطر اینکه اهل کتاب اعتقادشون به خدا، اعتقادشون به پیغمبر و وحی، اعتقادشون به معاد تا زمانی قطعی و ثابت بود که پیغمبر اسلام نیامده بود. خب اینا بر همون شریعت بودن تا پیغمبر بیاد. وقتی که پیغمبر آمدن، اول اینا شناختن پیغمبر رو. روای شریفه آیه 89 سوره بقره خوندیم، اینا کسانی بودن که یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءهم عرفوا و کفروا به. اینا کسانی بودن که بر افراد مشرک ادعا میکردن که ما بر شما پیروز میشیم و بر شما غلبه میکنیم. آن یستفتحون علی الذین کفروا، ما پیغمبری میاد، ما به پیغمبر ایمان میاریم و پیغمبر قدرت جمع جا رو میگیره. اما فلما جاءهم عرفوه و کفروا به، رو شناختن و کفر ورزیدن. اینا بعد از شناخت پیغمبر وقتی کفر ورزیدن، هم منکر خدا شدن، هم منکر تورات شدن، هم منکر انجیل شدن، هم منکر معاد شدن. اما منکر خدا شدن، یعنی خدای رو بالای سر خودشون ناظر ندیدن. خدا تا امروز براشون ساده شد، خیالاتیه بحث این که بنده خدا رو قبول نداشته باشم یا خیال کنم خدا هست یکی. ببین از ما یه وقتیه برنامه هایی در نظر رفتار از هم موضوع ظاهریمون در تعاملاتمون در برخوردمون، کسی که میگه لا اله الا الله ما میگه مسلمونه، آی که باش معامله میکنیم، ازدواج میکنیم، ارتباط برقرار میکنیم، تو جز اسلام میکنیم. در حالی که همین کسی میگه لا اله الا الله، میگه لا اله الا الله اما خدا رو باور نداره، خیال میکنه خدا هست. خدا با یه آدمی که خیال میکنه خدا هست، با آدمی که باور داره خدا هست، یه جور که با اینا رفتار نمی کند. ما وظیفه داریم از ذره تعامل ظاهری برای او حساب مسلمان باز کنیم، اما خدا اینجوری نیست. رضا شما در زیارت جامعه در مقابل ائمه علیهم السلام میگی من جهدکم کافر، به امام رضا میگید من جهدکم کافر، هر کی منکر شماست کافره. بابا علی ابن حمزه بطائنی خدا را قبول داشت، پیغمبر را قبول داشت، شیعه امیرالمومنین بود، برای شهادت و مصیبت امام حسین گریه میکرد، موسی بن جعفر را قبول داشت، امام صادق را قبول داشت، رسید به امام رضا، موسی بن جعفر به شهادت رسیدن، بعد مقدار زیادی اموال موسی بن جعفر نزدش بود، به امام رضا رسیده، اگر اعتقاد به امامت امام رضا پیدا کند باید تمام و اموال موسی بن جعفر رو به حضرت رضا بده. بازم موسی بن جعفر همون مهدی موعوده که غایب شده، اصلا امام رضا امام نیست، واقعیه رو تأسیس کرد. یعنی با این دو امام رضا امام نیست، هم خدا رو انکار کرد، هم پیغمبر رو انکار کرد، هم علی رو انکار کرد، هم امامت رو انکار کرد، هم موسی بن جعفر رو انکار کرد. معلومه که همه نه خیالات بوده، باور نبوده. این یهود و نصارایی که وقتی پیغمبر اومد و فهمیدن آقای همون پیغمبریست در تورات گفته، یه همون پیغمبریست در انجیل گفته، امام علیه السلام میفرمایند که وقتی اینا با پیغمبر برخورد کردن، پیغمبر رو از فرزندان خودشون بهتر شناختن. جناب عالی آقازادت رو چیو میشنسید؟ اینا وقتی پیغمبر رو دیدن، پیغمبر رو اجوری شناختن، اجوری یقین کردن. بلا در جنس مایی کلام نظر امام زمان است. یه همه ویژگی ها در باره حضور احراز ملیت الله میدونیم، آقا تشریفیان رو بفهمیم آقا هستن دیگه. وقتی پیغمبر اومدن، اینا پیغمبر از بچه خود رو بهتر میشناختن و بعد منکر شدن. حالا یکی که پیغمبر رو شناختی همون یکی دورات گفت منکر شده، پس منجا خدایی نیست. اگر خدایی از باید خدا فکر است جنگل نگاه نکن، پس معلوم شده تورات هم دروغ بوده، پس وحی بر موسی نیامده، انجیل هم دروغ بوده، وحی بر عیسی نیامده. اگر اون وحی بود و اون کلام خدا بود، خب میگه پیغمبره، پس حالا که انکار کردی پس اونم قبولش نداری. معلوم شده معادم وجود نداره. اگر واقعا یه سرنوشتی است، آدم اگر منحرف بشه، خلاف کنه، عذابش میکنن، در اون زندگی به فلاکت و بدبختی و پریشانی در معاد میرسد، و اگر اون قبل باور کنه که پیغمبر انکار نمی کنه. پس اینا در حقیقت در انکار پیغمبر اکرم، هم پیغمبر رو انکار کردن، هم معاد رو انکار کردن، هم خدا رو انکار کردن، و هم وحی و موسی و عیسی و تورات و انجیل رو انکار کردن. لذا همه رو خدا میگه الذین کفروا من اهل الکتاب المشرکین، ماهیتا همه کافرن، سرنم جهنمشون دینار جهنم خالدین. برادران و خواهران دقت کنید، آدم زود کافر میشه. خیلی ساده میشه ابن مرجان، خیلی آسون میشه شعر، زود کافر می شود. خداوند می فرماید ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. عاقبت آدمای بدکاره اینه که آیات الهی رو تکذیب می کنند. عزیزان، از علی بالاتر کی؟ از علی عزیزتر. نفس پیغمبر، خود پیغمبر به قرآن، به پیغمبر خدا در قرآن میگه قل تعالو نبع ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل. این نصارای نجران بگو بابا بچهاتون بیان، زناتون بیان، خودتونم بیاید. و بچه ها حسن و حسین، زن ها صدیقه اطهر، اما خود پیغمبر کیه؟ خودش علی. قرآن میگه علی نفس پیغمبر. یعنی علی بالاتر کیه؟ عزیزان چشم رو، گوشمون رو وا کنیم، قلب و دلمون رو هوشیار کنیم. علی جان پیغمبر، علی نفس پیغمبر، علی که پیغمبر فرمود در شب معراج یا علی هر جا رفتم تو با من بود. یه علی رو یهودی نکشت. ببینیم یهودی و ازم پیغمبر قبول نداشت، دین نداشت، علی رو قبول نداشت، کشت. یه علی رو ارمنی نکشت، یه علی رو مشرک و بت پرست نکشت، یه علی رو مسلمون بکنم، نه مسلمون عادی، مسلمون حافظ قرآن، مسلمان حامل قرآن، مسلمان قاری قرآن. یه علی کشت. زیاد هم برمیاده شد تون مکان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. آدم افتاد تو خط بدی، افتاد تو خط گناه، اول خیلی مهم نیست، یه گناه، یه معصیت، یه نافرمانی، یه سبک شمردن نافرمانی خودت. ای بابا ما که شب احیا رو رفتیم و عبادت کردیم، مناجات کردیم، گریه کردیم، یه ماه رمضان روزه گرفتیم، ما هم دیگه یه گناه دیگه خدا میگه به چیز میزوردن. روایت داریم که خداوند متعال غیر از شرک همه چیز رو میبخشد. آیا قرآنه ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك. امام فرمودن بر طبق آیه خدا غیر شرک همه چی رو میامرزه، حتی بزرگترین گناهانی کبیره. 40 سال گناه کردی، یه مرتبه برمیگردی، جدی هم برمیگردی، کل 40 سال رو میامرزه. انواع اقسام گناه هم کردی میامرزه، اما امام فرمودن یک گناه رو خدا نمیامرزه. او یک گناه همون گناهیه که شما بگید آقا این چیزی نیست در مقابل گناهی دیگه، ولی یکی که خدا من نمیگیره. حسن ابن جهم خدمت حضرت رضا علیه السلام عرض کرد که نه رسول الله، شما اگه نمیگید پیغمبر ها معصومن. حضرت فرمان چرا؟ عرض کرد خب پس روی آیه قرآنه، آیه که شما هر روز در نماز و فیلتون میخونید و در نون ذهب مغاطبا فتن لن نقدر علی. وقتی که حضرت یونس غضبناک از قومش جدا شد فظن لن نقدر علی، خدا میگه یوسف یونس پنداشت که ما بر یونس قدرت نداریم. ولی یه آدمی آمد فکر کرد که خدا بر او قدرت نداره، کافره. شما از هم میگید پیغمبر معصومه، بابا این تو کفره که کسی حتی تو مغزش بیاد که خدا دستش بی نمیرسه. اگر کسی فکرم بکنه خدا دستش بی نمیرسه کافره. چطور میگه سدن نعلن نقدر علی یونس پنداش که ما بر او قدرت نداریم؟ امام رضا علیه السلام به ما اشتباه نکن یه علن نقدره علن نقدر علی. بعد استدلال فرمودن به آیه سوره مبارکه بعد و عمل انسان و ادا مبتلا و ربطه و ربطه و اکرمه و نعمه و یقول ربی اکرمن و اما ادا مبتلا و قدر علیه رزقه و یقول ربی اهانه. انسان اگر خدا او رو مبتلا کنه فقدر علیه رزقه، فقدر یعنی فقدر، روزی رو بهش تنگ بگیره، میگه خدا من اهانت کرد، که میگم فزن علن نقدره، فزن علن نقدره بوده، ایتا مبدل به دال شده برای تخفیف. یعنی یونس پنداش که ما بر یونس سخت نمیگیریم، نه پنداش ما بر دستمون نمیرسه، فزن علن نقدره علن نقدره. طبق فرمایش حضرت عزیز علیه السلام تفسیر این ذاتی آیه دارن یونس پنداش که خب خدا دیالا بابا اینا بدن سختن کافرن بیدینن لاعبالین این فرقم ندادن خدای عذاب برای نازل کن. خب الان خودت کجا میری؟ هیچی به من که دارم میرم دیم خدا به من که عذاب عذاب نمی کنیم، منو که بر من تنگ نمی گیره. فزن نعلن نقدر علی علن نقدر علی، یونس پنداش ما بهش تنگ نمیگیریم، بهش سخت نمیگیریم. یعنی اگر آدم کار به جایی رسید که پنداش خدا سخت نمیگیره، دیگه از پیغمبرش بالاتر کیه؟ از پیغمبرش برای خدا عزیزتر کیه؟ اونم پیغمبری که در راه تبلیغ دین خدا اینقدر زحمت کشید. به مجردی که یونس پنداش خدا سخت گیری نمی کند، یونس انداختن تو شکم ماهی. برادران این شکم ماهی چیزی ما میشنویم بابا، شما یه جاور از اکسیژن نباش، رو دوی اتاق در رو رو خودت ببند. شما یه آدم بیفته آقا توی منجلا توی بالوئه فقط یه لحظه، فقط دو لحظه، چه بزنه تو شکم ماهی یه بالوئه مسترا بود، نه اکسیژن داشت، نه هوا داشت، لجن، کثافت، تعفن، اونجا خدا نگهش داشت پیغمبرشو. یا از پیغمبرش از من تو فکر از پیغمبر خدا برای به نوده عزیزتری، خدا بیشتر ما رو حساب بود و پیغمبرش، پیغمبرش نگه داشت یک ماه، دو ماه، شیش ماه. چرا؟ فزن نه لم نقدر علیه، چون پنداش که ما بهش سخت نمیدیدیم. امام فرمودن همین گناهی که میگه دیگه چیز نیست رو خدا بخشه، همین یکی رو نمیدیم، همین رو یکی رو میدیم. برادران چرا؟ چرا یکی خدا میگیره؟ به خاطر که همه آدم هایی که شمر شدن، یزید شدن، ابن ملجم شدن، از همینجا شدن، یعنی از یک گناه جادهشون جدا شد، فهمیدن گناهه، فهمیدن خدا بدش میاد. یا آدم پاش میلغزه، ای وای غیبت از زنم در رفت، ای وای دروغ از زنم در رفت، اگر مازم بگن نه، فهمید خدا بدش میاد و گناه کرد. اینکه فهمید خدا بدش میاد من جاده جدا شد، از یه گناه جاده آدم جدا میشه و میره، یکی میشه دوتا، دوتا میشه ستا، ستا میشه دهتا، دهتا میشه پنجا، دهتا میشه پنجا، دهتا به جایی میرسد تم مکان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. دیگه به جایی میزن که بهش دینیم، جهنمی نیست، که از اون بر دنیا خبر آورده، ای بابا همه چی رو خدا میبخشه میره، به اینجا میرسد. میشه الذین کفروا، روزایی که اهلی دا مجرین خدا وقتی اهلی ها همی بودن، مسلمان بودن، متدین بودن، معتقد بودن، بابا آدم های عابد و زاهد بودن، تو صومعه سالها عبادت و خدا رو گرده بودن، دی یه قدم جدا شدن با مشرکین شدن، هر دوشون الذین کفروا یه عرضه الذین کفروا. خب یه نکته دیگری که اینجا هست، میگه چرا اهل کتاب رو مقدم داشت؟ چون من فاما الذين ان الذين كفروا من اهل الكتاب المشركين، نمیگه ان الذين كفروا من المشركين اهل الكتاب، حالا در کفر مشرکین قوی تر از اهل کتابند. چرا اهل کتاب رو بر مشرکین مقدم داشت؟ به خاطری که اهل کتاب وقتی کافر شدن کفرشون از کفر مشرکین بدتر. مشرکین به پیغمبر ایمان نیاوردن. پیغمبر یا آقازاده ای بود توی شهرشون متولد شده بود، تو خانواده ها به دنیا آمده بود، همونجا بزرگ شده بود، قبولش هم داشتن، امین هست، صادق هست، همه چیز خوش اخلاق هست، همه چیز هم قبول داشتن. بعد همین آدمی که اونجا به دنیا آمده در تو خانواده فامیل اونا، بعد آمد گفته بود این خدایانتون جمادن، بیجانن، به درد نمیخورن، ادیان اینا رو باطل کرد، خدایان اینا رو به اصطلاح تخطئه کرد، اینا رو تسبیحشون کرد، ستاحت از در مقابل یه چوب خوشیده آدم تعظیم کنه و رو در زندگیش مؤثر بداند. و خب بعد اینا پیغمبر خب رو رسیدن نوبت پیغمبر این کار کرد. اما یهود و نصارا یه جور نبودن، اینا تو تورات خوندن، تو انجیل خوندن، سالها منتظر بودن یهودی ها از فلسطین هجرت کردن، اومدن یه عدهشون تو فلک و خیبر موندن، یه عدهشون اومدن تو مدینه موندن، اون نشونی هایی دادن توی دوجا تطبیق میکرد که حتماً پیغمبری که میاد به مجرد ظهور اینا اول کسانی باشن که رو پیدا میکنن و میگرون. خب با این شناخت، با این معرفت نامدن به وقتی به شناختن کفر برسن، به این کارش کردن بزا، اینا کفرشون بدتر از کفر مشرکین بود، این کفر اهل کتاب. بزا من اهل کتاب رو مقدم داشته بر مشرکین، این الذین کفروا من اهل کتاب و المشرکین. گاهی اوقات آدم های خوبی که بد میشن وضعشون از اون بدایی که از اول بد بودن خیلی بدتر، چون یکی از خصوصیات دیگه آدم خوبی که بد میشه یه وقت خوب بوده، یه وقتی که بد شد در جناح او بد قرار گرفت، در حزب او بد قرار گرفت، میگه آقا من رفتم دیدم هیچی نبوده، همیشم تو خود تو او بعد در بدی خود جری میشنن توی حزبها، توی این جریانهای سیاسی، توی جریانهای لائیک و بیدین. گاهی از اوقات دیدید یه آدم های متدین، یه آدم های ولایی، اینا وقتی منحرف میشن میرن تو اونا، اونا در اون عقیده فاسد و باطل خودشون جری میشن. توی وقتی جلسات ضد انقلاب بر خود میکنی میگن بابا چی میگی؟ فلانه کس؟ فلانه مگه نمیشنستی؟ یه همه دنبال امام بودی، همه دنبال رهبری بودی، همه تو خط رهبری بودی، همه دم از ولایت میزد، اون هم فهمید همه اینا بی خود الان را دوما رده شده، یعنی استشهاد میکنن به انحراف. مشرکین به پیغمبر میگن بابا ما چیزی حالمون نیست، این یهود و نصارا همه چی حالشونه، اینا اهل کتابن، اینا که باسوادن، ملاهن، اهل شریعتن، دنبال خدا بودن، دنبال معاد بودن، اینا میگن تو بی خود میگی، تو بر باطلی. ازا کفر اونا بدتر کفر مشرکین شد، تو کفر اونا معید کفر مشرکین شد. آدمایی که در جریان مستقیم هستن، در صراط مستقیم، وقتی منحرف شدن رفتن به جریان‌های فاسد و جریان‌های باطل گردیدن، که باعث تأیید جریان‌های باطل میشن، که باعث تشویق افراد فاسد و فاسد میشن. میگن خوبی آدمی که خودش انقلابی درجه یک بودی، آدمی که این همه ولایی بودی، همه دم از ولایت میزد، خوبی هم فهمید اونجا خبری نیست و بی خوده، یعنی چیزای در کار نیست، این هم آمد تو سراغ ما، این هم به ما گردید. ولی دو آدم ممکن به خاطر منافع دو روزه دنیاش رفته باشه. برادران روز 23 ماه رمضان علی رو مقابل چشم مجسم کنه. تمام وجود امیرالمؤمنین یک دنیا تجربه و عبرت است. برادران خواهران، این نوسان قدرت دیگه یه روزی قدرت دستی حزب، یه روزی قدرت دستی دست است. این نوسان قدرت که بزرگترین عامل بدبخت کننده و منحرف ساز همه آدم های درست در مورد، همه آدم های درست در مورد از اینجا برمیگردن، از اینجا منحرف میشن. این نوسان قدرت آدم ها بعضی ها مثل میزان الحراره میدونن، خودشونو با جریان‌های حاکم تنظیم می‌کنند. امروز کی رو کاره؟ امروز دنیا دست کیه؟ امروز وضع چه جوره؟ خودشون اونجوری تنظیم می‌کنند. این بدترین نوع نفاق هست. نفاق درجات و انواعی دارد، بدترین نوعش همینه که آدما خودشونو با قدرت‌ها تنظیم کنند. بعد ما فکر میکنیم که آقا در هر حال ما مسلمانیم، ما متدینیم، دین داریم و خیال میکنیم هر جور رفتیم، هر کار کردیم، در سیاست به هر طرف قلبیدیم، با هر جریان و جناحی زد و بند کردیم، هر کجا هر چی گفتیم، دینمون لطمه نمیبیند. دارون با همه حرفا میکنیم ما یه آدم متدین باشیم و اینجوری نیست. یه گردش سیاسی به کلی ریشه اسلام و ریشه اعتقاد شما رو میکنه، شما رو از خدا جدا میکند، شما رو از دین جدا میکند. در آدم اینجوری نیست، یعنی هیچی در عرصه منحرف سازی خطرناکتر از حوزه سیاست نیست و نوزانهای سیاسی. آدم خودشو باقید منافعشو تنظیم کنه با قدرت ها، این نفاق به این نتیجه بیدینیه. دقیقا در جریان امیرالمومنین آدم ها همینجوری عمل میکرد. من از شما میپرسم، اون نکته که میخواستم بگم به مناسبت روز 21 ماه رمضان، چرا فکر کردی زندگی امیرالمومنین همش مظلومیت، همش مظلومیت؟ آدم دردهایی که علی کشیده ای دردار رو بذاره کنار هم، خیلی از اون دردار وقتی بخواد مقایسه کند ببینه آقا این ضربت یه شمشیر و فرق این در مقابل اون درد اصلا چیزی نیست، در مقابل اون درد اصلا قیمتی نداره. شاید اون لحظه‌ای که وجود در دست مولا علیه السلام ایستاده بودن و نمیتونستن دست به شمشیر ببرن و جلو چشمشون مغیره داشت با تازیانه میزد، قنفذ هم داشت با ته غلاف شمشیر فاطمه رو میزد، شاید اگه در اونجا کسی میگو یا علی حاضری تو رو تیکه تیکه کنن این منظره رو نبینید از پیش نیاد رو بکنه تو چه زیر ضربت ابن منجر. همه زندگی علی مظلومیت. برادران اگر کسی واقعا بیاد از رو دفتر زندگی امیرالمومنین از اول سیدیو خوندن، هر لحظش عشق داره، هر لحظش گریه داره، هر لحظش ناله داره، یه نوبت عشق و گریه به ضربه ابن منجم نمیرسه. خب این سوال پیش میاد، امیرالمومنین با این مظلومیتی که همه پهنه عمر و زندگی مولا رو گرفته بود، واقعا دشمنان علی بیشتر بودن یا دوستان علی؟ از نظر عدد تو عرصه زندگی بعد از اون کار نداریم. الان 300 میلیون آدم میگن نشهد و انه علی یا ولی الله بلداده ی علی انجام داده ی علی عاشق علی خامیشت بکن یا علی بیشتر میگن یا علی. در دوران زندگانی امیرالمؤمنین آیا دشمنان امیرالمؤمنین بیشتر بودن دوستان امیرالمؤمنین؟ علارمی که پیغمبر و فرمود یا علی انت و شیعت که هم الفائز، حالا در خیر البریه باید میگو انت و شیعت که هم خیر البریه، الله رحمه این حرفایی که پیغمبر زده بود وقتی بررسی کنید برادران خواهران دشمنان علی به مراتب بیشتر می‌خواهند. این در زندگی به ما یه هشدار میده. جریان‌هایی که تو عرصه اجتماع گاهی از اوقات اینا توسعه پیدا میکنن، این دلیل بر حقانیت اون جریان ها نیست. دلیل بر حقانیت جریان چیه؟ این مقایسه دوست و دشمن علی. دشمن علی تا پای شکمش بیشتر وای نمیستاد. دیگه دشمنی در عداوت امیرالمومنین علیه السلام بدتر از امرؤاس پیدا میکنید؟ وقتی به جایی رسید که جانشو در خطر دید کشف عورت کرد و کشف عورت خودشو نجات کرد. این دشمن علی، دشمن علی تا پای شکم جوایی نمیستاد، اما اونی که دلداده علی میشد تا پای جانش در پای علی وای میستاد. میثم تمار رو آوردن، ابن زیاد بهش گفت که باید از علی تبری بکنی. شروع کرد مدح و منقبت مولا رو گفتن، گفت میکشمه، خب بکش. دستور داد میثم رو به یک نخلی دم دروازه دار زدن، گفت یه مدتی او رو در دار نگه دارید، غذا بهش ندید، آب ندید، از تشنگی و گرسنگی بی حال بشه و بی رمق بشه و حالت مرگ بیفته بکشیدش، با شکنجه بکشیدش. میثم وقتی بستن به این دار، میثم شروع کرد سخنرانی کردن، شروع کرد فضائل مولا رو گفتن. مردم کوفه جمع شدن، شیعیان جمع شدن، به ابن زیاد خبر دادن که اگه خوبی که الان داره اینجور تبلیغ میکنه، این تا بخواد یه روز از گرسنگی از تشنگی به جان بیاد و بعد نفسش قطع بشه او وقت بکشیم، که الان بیشتر داره تبلیغ میکنه چرا کنیم. گفت برید دو تا دست و دو تا پاشو قطع کنیم. دست و پای میثم رو قطع کردن، از دو دست بریده میثم، از دو پای بریده میثم خون میچکید. این میثم خورما فروش بود، یه روز امیر رو میدوندن در خونش نشست، درش فرمودن میثم من میبینم یکی از اهالی کوفه رو به خاطر دوستی من قدش اینقدره، قیافش اینه، قبیله فلان قبیله خود زیادی رو گفتن، این رو دم دروازه شرده یه نخلی به دارش میزنن، به خاطر دوستی من به دارش میزنن، به خاطر دوستی من دستشو میبرن، به خاطر دوستی من پاشو میبرن. خندید گفت آقا منو میگید؟ فرمود چه میکنه؟ از کرد آقا این که دست و پای منو میبرن، من بر عشق شما هنوز باقیم یا با این وسیله از عشق شما بر میگردم؟ فرمود نه تا اون لحظه آقا دست من برد تو مهم نیست، نه این چی نیست، دستشو بریدن، پاشو بریدن. این باز همینجور حرف میزن، آخرش با برید زبانشو قطع کنید، زبانشو قطع کردن، خون از دهان میثم میریخ، یه نیزه به پهلوی میثم زدن، او رو به شهادت رسوندن. هیچی دوست علی، دوست علی تا اینجا وای میستاد، دشمن علی تا بایی شکم جدا وای میستاد، ولی دشمن های علی از دوستان علی بیشتر بودن. این معیار هست برای من و شما عزیز من، بود و بیستی و دون مارمزونه. شما میهمان محسن تمار هستیم یا نه؟ یعنی با یه نوسان سیاسی علی رو ول میکنیم، جریان علی رو ول میکنیم، ولایت علی رو ول میکنیم، با یه بالا رفتن با این آمدن و قدرت خط تو عوض میکنیم. اینو با توجه کنیم. میدونید امروز چه روزیه؟ در 22 ماه رمضان حضرت عیسی به آسمان رفت، در 22 ماه رمضان حضرت موسی رحلت کرد. در 22 ماه رمضان اول وصی حضرت موسی جناب یوشع بن نون شهید کردند. اینا همه روز 22 دنای روز علی روز کمی نیست. همه حوادث روز علی اتفاق افتاده. ای خدا دیگه مولا کارش به جایی رسید که قضا نمی کنه. من دوست کلمه میگم هم آقای دوغیان هم آقای دشوار هستن روز عزاداریه. روز همین مدونم که ما حرف زدیم درست نوبت در اقام اشمان روز روز عشق و عزاداری و بسر و بسر دیگه سر شب بود. آقا دیشب از سر شب قضا نخورده. دیگه شنیدید به جای آب بر امیرون شیر می آوردن، خب از ازن شیر رو لب نمی زدن چون این زهر تمام بدن نازنین حضرت رو گرفته بود، پاهای مبارک حضرت رو ورم کرده بود. لحظه به لحظه حضرت از حال می رفتن دوباره به حال می اومدن. یه بار گفتن بچه های فاطمه بیاد جلو. به بقیه عزیزان 28 تا دختر و پسر امیرالمومنین داشتن. 28 تا فرزند امیرالمومنین جمع شده بودن وجود مقدس امام مجتبی سید الشهدا زینب کبرا جناب ام کلثوم اینا اومدن نزدیک بستر امیرالمومنین نشستن. اون دیگه پای پای امیرالمومنین نشستن. آقا به اونا گفتن شما به همه تون بچه های منی اما اینا آقا های شما اینا بچه های فاطمه برای همه شما اینا سروری دارن. و بعد شروع کردن وصیت گفتن زدای زجه این 28 دختر رو به سر بلند شد. ای خدا امیرالمومنین دارن از دست میده، علی داره کت کت جان میده. عجیب اینه که تا اون لحظه آخر امیرون به طور کامل بیهوش نشدن، فقط لحظه به لحظه از حال میرفتن دوباره به حال میومدن، حرف میزدن، نصیحت میکردن، یه خورده رو کردن به زینب از کربلا گفتن. تا اون لحظه آخر یه مرد بین آقا از خوب بستر حرکت کردن تو آر به طرف قبل دراز کردن. و رضا بر حسب روایات صحیح دیشب شب شهادت امیر، یعنی شهادت دیشب بوده نه امروز، و روی حسابم باز همون شبانه جنازه امیرون رو حرکت می دادن. سحر حضرت امیرون به شهادت رسیدن و همون سحر هم باز جنازه رو برده باشن، جنازه رو دارن روز نگذارن. به ظاهر کار شده دیشب شده، امروز دیگه علی تو خونش نیست. ای خدا امشب خانه امیرون با بدید از آن خانه است. امروز کوفه خانه علی از آخانه شد. 20 سال بعد دم دروازه کوفه از آخانه بچه های علی شد که سر بریده میوه دل امیرالمومنین بالا.
السلام عليك يا أمير المؤمنين أنا توجهنا استشفعنا وتبسمنا Sure. کیست علی حجت پروردگار کیست